دست با دست آیه با سایه چون از خفاره با خونه از آنه زردی و سال و نومه دیدم آمه با آره از را برسیده زندگی چه جانه خزانه زرد ایسال و نوبتی دمامه فهار از را رسیده زندگی چه جانه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان. هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو جوان سلام، شب شما بخیر. به گردونه امشب خوش آمدید. همراه ما باشید تا نگاهی به تحولات مهم ایران و جهان داشته باشیم.
سوژه روز،
رهبر معظم انقلاب اسلامی دو روز قبل با اعضای مجلس خبرگان دیدار کردند. در این دیدار مباحث مهمی مطرح شد. یکی از آنها درباره پایداری انقلاب اسلامی برخلاف بسیاری از انقلاب‌های جهان بود.
حالا در مثلا انقلاب کبیر فرانسه که جزء بزرگترین انقلاب‌های نزدیک دوران ماست، هنوز 15 سال از شروع انقلاب نگذشته بود که همون وضع قبلی، یعنی حکومت سلطنتی مستبدانه و دیکتاتوری دو مرتبه در کشور برقرار همون شد. این همه حرکت مردم، حرکت متفکرین معروف فرانسوی، همه اینها هیچ شد، نابود شد در ظرف کمتر از 15 سال. این قضیه به شکل بدتری در انقلاب شوروی پیش آمد که اونم یه انقلاب بزرگی، انقلاب کبیره شوروی. اونجا هم همینجور، اونجا هم کمتر از 10 سال طول کشید که اون ادعاها و اون حرفها و اون عدالتی که ادعا میکردند و اون مردم سالاری ویژه کمونیستی که ازش اسم بردن همه از بین رفت. یه دیکتاتوری قلدر گردن گروبتی مثل استالین اومد سر کار به تمام شد قضایه. یعنی این یه خطریست برای همه انقلاب ها.
انقلاب ما در 14 دهه گذشته یک نظام ارزشی ثابت داشته که حتی با تغییر نسل هم پایدار مانده و نگذاشته است که خط اصلی سیاسی و فرهنگی کشور تغییر کند. عوامل مهمی در این زمینه مؤثر بودند و از همه مهمتر مدیریت رهبری در رأس آنها.
یک عاملی لازم است برای اینکه جلو این رو بگیره. در نظام اسلامی این عامل جایگاه رهبری است که باعث جلو این انحراف به وسیله رهبری گرفته بشه. این خیلی اهمیت داره، خیلی اهمیت داره. بنابراین اهمیت مجلس خبرگان به خاطر این است که متصدی تعیین مأمور برای این مأموریت بسیار مهمه.
شاید به همین دلیل باشد که جایگاه مجلس خبرگان اهمیت دارد، زیرا مانع انحراف‌های ساختاری در انقلاب اسلامی می‌شود. اما در این قسمت از برنامه برای تحلیل دقیق‌تر این موضوع گفتگو می‌کنم با آقای دکتر جواد منصوری، کارشناس مسائل سیاسی.
با سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون، در خدمتتون هستم، بفرمایید.
متشکرم. آقای دکتر، اینکه انقلاب ایران متفاوت از همه انقلاب‌های مهم دنیا تونسته جلوی انحراف‌های اندیشه محور رو بگیره چه معنایی در عرصه سیاسی داره؟
شما ملاحظه می‌کنید در 45 سال گذشته تقریبا هیچ گونه طرح و برنامه و اقدامی شاید نبود که این قدرت‌ها برای سرنگونی جمهوری اسلامی به تعبیر خودشون تغییر رژیم در ایران انجام نداده باشد، ولی خب عملاً به نتیجه مورد نظرشون نرسید و چه بسا ما این روزها شاهد هستیم که جریان در جهت عکس خواسته های اونا در حرکت طبیعتاً میمونه که ویژگی های انقلاب چی بوده که توانسته یک چنین آثاری داشته باشه. اولین ویژگی این انقلاب اسلامی بودنشه و این خیلی موضوع مهمیه. در این انقلاب شهادت جزئی از زندگی شناخته شده و این مسئله ساده ای نیست، مسئله بسیار تنگاننده ایه. دوم، حضور مردم آگاه مسئول حاضر در صحنه. شما ملاحظه کنید شاید در کمتر نقطه از دنیا پیدا میکنید که مردم وقتی احساس میکنن لازمه بیان و خودشون رو نشون بدن در صحنه، به هر شکل میان. سوم، مثل ویژگی های رهبری انقلابی که اصلا قابل مقایسه با رهبری های دیگه دنیا نیستن. خب طبیعتا این ویژگی ها باعث تداوم این نظام و حرکت به سمت اهدافش می باشن.
بله، متشکرم از توضیحات شما. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا بشم.
سمیه فلاحی در بخش با کاربران برنامه نگاهی داشته به فضای مجازی. لطفاً این بخش رو بشنوید.
با کاربران
در این بخش نظرات کاربران رو درباره خبرهای امروز مرور می‌کنیم. نخستین خبر، معاون سازمان غذا و دارو: تحریم‌های اروپا تأمین داروهای بیماران را مختل کرده است. کاربری در رابطه با این خبر نوشته کینه غربی‌ها نسبت به ملت ایران رو میشه توی این تحریم‌ها دید، تحریم‌هایی که فقط مردم عادی رو هدف قرار داده. و کاربر دیگه‌ای هم نوشته که هنوز یادمون نرفته که بچه‌های بیماران پروانه‌ای چه رنجی رو به خاطر تحریم‌ها کشیدن، واقعاً این رنج‌ها فراموش خواهد شد. معاون رئیس جمهور خبر داد تسهیلات رفاهی کارکنان دولت 20% افزایش یافت. کاربری در رابطه با این خبر نوشته وقتی نمیشه پای حقوقی رو بالا برد، این تسهیلات رفاهی رو بیشتر بکنید تا حداقل سختی ها کمتر بشه. و در ادامه کاربری همینطور نوشته امیدواریم این 20% باعث نشه که بازار تکون بخوره و همه چیز 40% گرون بشه. و به عنوان آخرین خبر، دیابت بیش از 537 میلیون نفر از مردم جهان را تحت تأثیر قرار داده و تخمین زده می شود که تا سال 2050 حدود 1.3 میلیارد نفر به دیابت نوع 2 مبتلا خواهند شد. کاربری در رابطه با این خبر نوشته دوست من پاش به خاطر دیابت قطع شد و حالا همش میگه که ای کاش بیشتر رعایت می کردم، واقعا دیابت بیرحمه. در آخر هم کاربری نوشته متاسفانه وقتی تحرک نداریم این بیماری در خونه ما پیدا میشه. هیچ کس نیست که در خانوادهش یک دیابتی نداشته باشه. با کاربران رو تقدیم شما کردیم و ممنونیم از همراهی شما با این بخش.
گردونه، موج FM، فرکانس 88 مگاهرتز.
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه.
لطفاً با ادامه برنامه گردونه همراه ما باشید.
فراسو
دولت بایدن و نماینده او یعنی کاملا هریس در انتخابات آمریکا شکست خورد. یکی از دلایلی که بیان می شود ضعف سیاست‌های او در جنگ غزه بوده است. هریس بارها درباره این بحران صحبت کرد اما کسی به او اعتماد نکرد.
آنچه ما هر روز در غزه می‌بینیم وخامت اوضاع است. دل‌های ما برای قربانیان آن تراژدی هولناک و برای همه مردم بی‌گناه غزه که از آنچه آشکارا یک فاجعه انسانی است رنج می‌برند به درد می‌آید.
اما حالا ظاهراً دولت آمریکا می‌خواهد در همین 2 ماه باقی مانده برای تحویل قدرت کاری انجام دهد. این مسئله فشار بر فلسطینی‌هاست. امروز رویترز از یک واکنش منفی آمریکا خبر داد.
قطر به مقامات حماس که در حال حاضر در این کشور اقامت دارند اطلاع داده است که دیگر از آنها استقبال نمی شود و باید فوراً آمادگی لازم برای خروج را داشته باشند. قطری‌ها بعد از اعمال فشارهای شدید آمریکایی‌ها به حماس گفتند حضورشان در این کشور دیگر پسندیده نیست.
به نظر می رسد دور تازه‌ای از سیاست‌های تحریمی آمریکا علیه فلسطینی‌ها را شاهد هستیم. درباره این موضوع الان گفتگو می‌کنم با آقای مصیب نعیمی، کارشناس مسائل غرب آسیا. خدمت شما سلام عرض می‌کنم، به برنامه گردونه خوش آمدید.
من عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای نعیمی، این خبر چه معنایی داره؟ واقعاً آمریکا فشار بر حماس رو بیشتر کرده؟
خب این خبر تقریبا از منابع غربی بیشتر منتشر شده و به نوعی هم میتونه با واقعیت همراه باشه با توجه به شرایطی که رژیم صهیونیستی داره. قطر رسما اعلام نکرده ولی یکی از فرمولهای قبلی رژیم صهیونیستی بود که از کنار آمریکایی‌ها و با نفوذی که آمریکایی‌ها در منطقه دارن بتونن این اقدام رو انجام بدن. الان درخواست کلن اینه که کلیه اموال حماس در قطر و علاوه کشور دیگه هست و امکاناتی که دارن کلن مسدود بشه یا مصادره بشه. مسئولین حماس هم حداقل سران اونها بالاخره که در خارج هستن در اختیار آمریکایی‌ها قرار بگیره تا به محاکمه قرار بگیرن. این الان هم خود دیگه بایدن چیزی نداره از دست بده، لذا طی دو ماه آخر آخرین سناریوهایی که الان پشت پرده داشتن و به نظر من عرضه خواهند کرد. گفته میشه که کنگره آمریکا هم اینو همراهی میکنه و اصل پیشنهادم از سوی اونها تقریبا به دولت بایدن اعلام شده و اونها هم پیشنهاد رو برای قطر فرستادن.
بله، ممنونم از توضیحات شما. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. حافظ.
و حالا در گزارش روز از همایش بین المللی مکتب نصرالله در تهران خواهیم شنید.
امروز در تهران همایش بین المللی مکتب نصرالله برگزار شد. سخنرانان مهمی هم در آن صحبت کردند، از جمله دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی.
بالاترین درجه تحقیر برای اسرائیل این است با وجود به شهادت رساندن رهبران و فرماندهان حزب الله با بیش از 5 لشکر نتوانسته به داخل خاک لبنان پیشروی کند.
40 روز بعد از شهادت سید حسن نصرالله هنوز حرفای زیادی است که درباره او باید زده شود. شناخت جایگاه مدیریتی سید حسن نصرالله یک امر مهم در جبهه مقاومت است که این روزها درباره آن بسیار صحبت می شود. آقای صالحی وزیر ارشاد در این همایش گفت:
ویژگی دیگری که برای شهید سید حسن نصرالله می توان برشمرد آرمانگرایی در عین واقع‌گرایی بود. او قله آرمانها را می نوردید اما واقعیات میدان را در توجه داشت. نکته دیگر این که شهید سید حسن نصرالله هم مدیر راهبردی بود هم مدیر میدانی. باز خیلی کمن کسانی که در قله و فضای مدیریت استراتژیک و راهبردی هستند اما بتوانند مدیر میدانی باشند و یا به عکس.
بدون شک راهبرد ایران حمایت از مردم غزه است، مسئله‌ای که ما در سیاست خارجی آن را کاملا آشکارا نشان دادیم. پیام همایش قرار است به بسیاری از کشورهای مقاومت هم فرستاده شود. دکتر عراقچی هم در این همایش صحبت کرد.
اکنون برقراری آتش‌بس عادلانه و یاری رساندن به مردم آسیب دیده و آواره شده لبنان بایستی اولویت جامعه جهانی باشد. جمهوری اسلامی ایران در این راستا از هیچ تحرک، تلاش و کمکی دریغ نکرده و نخواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران همانطور که از گذشته تا کنون ثابت کرده است همیشه در کنار ملت‌های مظلوم منطقه بوده و خواهد ماند و لبنان و غزه هیچگاه از یاد ما نخواهد رفت.
در این همایش حداقل 20 مهمان خارجی هم حضور داشتند. فردا هم این همایش در تهران ادامه دارد و بعد از آن محتوای این همایش در بسیاری از رسانه‌های جهان پخش خواهد شد.
ممنون که همراه ما بودید در برنامه امشب. شما میتونید این برنامه رو از نرم افزار ایران صدا هم بشنوید و همچنین دیدگاه های خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خدا نگهدار.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
شبکه رادیوی جوان،
موج اف ام.
ساعت شنی را برعکس کن،
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم، زندگی کنم.
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا کن مرا، صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه، قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه ای خوش
ملک میبان شده دق.
چقدر خوبه قدم زدن با تو
گوش دادن به صدات، چه لذتی داره.
کافه رادیو، کافه رادیو.
ببین یه چیز واقعی که وجود داره اینه که تو انسان خوبی هستی، تو وقتی که برای کسی بد نمیخوای و قلب کسی رو به عمد نمیشکنی و آرامش کسی رو به عمد به هم نمیزنی، تو انسان خوبی هستی. حتی اگه گاهی مثل همه ی آدم ها خسته میشی، از کوره در میری و از رفتارها و حرفها دچار رنجش میشی، تو انسان خوبی هستی. حتی اگه گاهی نتونی کارهای روزمره زندگی خودت رو خوب پیش ببری، موفق نشی، یا حتی یه کاری که شروع کردی نیمه تمام رها کنی، تو انسان خوبی هستی. حتی اگه گاهی خشمگین بشی، گاهی عصبی بشی، بغض کنی، نپذیری، متوقف بشی و توی خودت فرو بری، تو انسان خوبی هستی. و آدمهای خوب حق دارن خسته بشن، نتونن، نبگن، فاصله بگیرن یا حتی گاهی ناآروم، غمگین و خشمگین باشن. پس اینا رو گفتم که به کجا برسم، این که خودتو سرزنش نکن، ادامه بده و به این فکر کن که واقعا فرق بین کسی که شنا بلد بوده و دل به دریا زده با کسی که دل به دریا زده و خودش به مکافات شنا یاد گرفته.
یه حالی حال دلم نشد بشی مال دلم، میبینم اون روزی که میافتی دنبال دلم، راستشو بخوای دلم تنگت تو تنهایی ها، تا حالم بد نشده قلب تو بردار و بیا، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها. بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا. کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها. که موندی تک و تنها. تو موندی تک و تنها.
به نام خدا. خب خیلی خوشحالم که در کنارتون هستم و یک سلام رفقای خوبم، دوستای خوبم در کافه رادیو. چیزی وجود داره، اینه که همیشه یه نفر هست که ما همیشه براش خوب و دوست داشتنی و مهمیم، حتی اگه از نظر هیچ کس خوب نباشیم، همون که از رگ گردن نزدیک‌تره. واقعا ناراحت نباش از این که به قسمت سخت ماجرات که رسیدی همه رهات کردن و تو تنها موندی. به این فکر کن که خدا بیشتر از قبل حواسو داره. یه تصویرسازی خوشگل کردم، مثلا فکر کن خدا میبینه که همه پشتتو خالی کردن تا زمین بخوری و خدا میگه که فکر میکنید که مثلا این بنده بنده ضعیفیه، فکر میکنید سقوطش دادین، من پروازش میدم. فکر میکنید زمینش سدید، بلندش میکنم. فکر میکنید تنهاش گذاشتی، خودم حامیش میشم. چقدر خوشگله واقعا. خدا میگه فکر میکنید به خواست شماست، تا من نخوام هیچ برگی از هیچ درختی نمیفته. منم که عزت میبخشم، منم که اراده میکنم که یه اتفاق بی نظیری بیفته برای این انسان، از فرش به عرش میرسونم و از زیر به اوج. برای خودتون بساط قضاوت برای انداختین، جای من حکم میدین، پیش میکشید و پس میزنید. نه، از این خبرها نیست. واقعا یه موردی که همیشه توی معاشرتهای خودمون میگیم که ملاک ذات و نیت آدم هاست و واقعا خدا هم همینو میگه که از راه و رسم خدای من چه میدونیم واقعا؟ علیرضا کنگلو هستم، میزبان شما در کافه رادیو. شاید واقعا این که بدونیم آدم های زیادی روی این کره آبی، اعتقاد دارم کره آبی و کره زمین، مثل تو از همین در واقع استرس ها و سختی های زندگی عبور کردن، همین جراحت ها رو برداشتن، همین درد ها رو کشیدن، اما در نهایت به اون هدف خودشون، به مقصد رسیدن و حالا توی جایگاه درستی از زندگی وایستادن، به پاهای تو قدرت و جسارت بیشتری برای ادامه میده و تو رو برای دوام آوردن توی زندگی و مسیر زندگی مصمم‌تر میکنه. شما خیلی خوبید.
وقتی میای این ورا به پانشی ها جواج عجیب و واقعیه، یه کافه روی امواج، صدای شور و شوقه، این صدای جووناست، گوش بکنی میبینی خیلی خبرها اینجاست. از فرهنگ و از هنر، موسیقی و سینما، تازه های ورزشی، اوضاع روز دنیا. اگه میخوای از اینا گپ بزنی من و تو، رو طول موج ما باش، بیا هاپ رادیو. اگه میخوای از اینا گپ بزنی من و تو، رو طول موج ما باش، بیا هاپ رادیو. رو طول موج ما باش،
بیا هاپ رادیو.
خب یکی از همراهان دوست داشتنی کافه رادیو نوشته که امروز برام روز مهمی هست، سالگرد 11 سال ازدواج من و همسرم، امیدوارم همه ی زوجها سالهای طولانی با محبت و عشق کنار هم دیگه زندگی کنن. امیدوارم این اتفاق قشنگی رو همه شما و همه ما تجربه کنیم. بعد یکی دیگه از رفقا نوشته که برادر عزیز، دوستای خوبی مثل شما تغییر رو توی انسان اجتناب ناپذیر میکنه. امیدوارم که همتون موفق باشین و هر اتفاق خوبی که بهش فکر میکنین بهش برسین و تحقق پیدا کنه توی زندگیتون. خب ساعت 3:12 برنامه کافه رادیو از شبکه رادیوی جوان. امروز ما در مورد پادکست صحبت میکنیم و احمد فیاض هم تا لحظات دیگه خودش رو به ما خواهد رسون. در مورد جذابیت های پادکست بارها شنیدیم و صحبت کردیم، مخصوصا از این دو رویداد ملی تولید پادکست که توسط شبکه رادیوی جوان هم داره راهبری میشه و مدیریت میشه و خیلی از جوان ها از سراسر کشور در این رویداد ملی کارهایی رو دارن ارائه میدن که کارها واقعا کارهای حرفه‌ای هستش و پادکست ها میدونیم که جز رسانه هاست دیگه، رسانه خیلی قوی و یک رسانه نوین و محبوب توی دنیای امروزه که به شنونده ها این امکان رو میده تا در هر زمان و مکان به اون محتوای مورد علاقه خودشون دسترسی داشته باشن و پادکست ها از گفتگوهای کوتاه و اغلبش هم همینطوریه دیگه، یعنی الهام بخشه، تا مثلا مستندهای عمیق و آموزشی طیف گسترده ای از موضوعات رو پوشش میده. یعنی هر کسی که به سمت پادکست بره و هر زیستی که داشته باشه، هر معاشرتی که داشته باشه، هر علاقه‌ای که داشته باشه، میتونه بر اساس اون علایق خودش و زیستی که داره و دوست داره که اون رو در واقع تقویت کنه، میتونه پادکست مورد علاقه‌اش رو هم انتخاب کنه و گوش کنه و دنبال کنه. یکی از جذابیت های بزرگ پادکست اینه که شنونده میتونه اون رو زمان رانندگی، زمان ورزش یا حتی زمانی که داره استراحت میکنه گوش کنه و یک تجربه شخصی و دلنشین رو برای خودش ایجاد کنه. پادکست خب توی سالهای اخیر به دلایل خیلی خاصی محبوبیت زیادی پیدا کرده، حالا در موردش گفتیم که دسترسی آسان داره، خیلی انعطاف پذیر هستش، تنوع محتوا داره، رشد پادکست های محلی و بومی که خیلی زیاد شده. در مورد این حتما دوست دارم که صحبت کنیم با هم دیگه. کافه رادیو کنار شما.